که مجموعا این رو به نفع منافع ملی دیدن که بخوان اینجور ادعا بکنن و اینجور داستان رو مفصل بندی بکنن. ولی در رابطه اگه بخوایم پیوندش بدیم به قول فرمایش شما با کتاب، من فکر میکنم که خیلی تصمیم معقولی نمیتونیم بگیم، یا حداقل اتخاذ استراتژی نمیتونه صورت بگیره از کانال کتاب‌های مثل کتاب آقای بولتون، چون بولتون یک سری تناقضاتی توی گفته‌هاش هست
تو کتاب،
توی کتاب از جمله اینکه خیلی از جاها در نقل قول عدالت‌خواهی ترامپ اینجوری میگه که او یک obstruction of justice as a way of life، در واقع مانعی برای عدالت به عنوان روشی برای زندگیش، و در جای دیگه تصمیمات دلسوزانه اون رو ستایش میکنه. از دیدگاه گفتمانی این فرد نمیشه استراتژی ثابت رو اتخاذ کرد که بگیم که آقا طرف آمریکایی ما این دیدگاه رو داره، پس بنابراین از این به بعد ما با عنایت به این اپروچ بریم جلو.
درست، خیلی خوب، ممنونم آقای نبوی زاده که در گفتگو ما شرکت کردید.
خواهش میکنم، در خدمت.
متشکرم، سلامت باشید، خداحافظ شما. متشکرم. ما تا پایان برنامه حدود 10-12 دقیقه که خیلی دیگه بخوایم از وقتمون خوب استفاده کنیم، 12 دقیقه زمان داریم. این 12 دقیقه حداقل به دو موضوع رو بتونیم جمع‌بندی بکنیم. موضوع اول رو من از آقای دکتر کردی خواهش میکنم بگم برامون که خب حالا کتابی پیش روی ماست با گزاره‌هایی که زد و نقیض داره، فراز و فرود داره، همه چیز رو در هم دیگه به حال مطرح کرده، و این کتاب تنها کتاب هم نیست، کتاب‌های دیگری هم در مورد ترامپ و روش حکومت و دولت مردی اون داره گفته می‌شود. به نظرتون این کتاب میتواند تأثیری بر انتخابات آمریکا داشته باشه و متناسب با اون تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا داشته باشه که زاویه جدیدی برای ما باز کنه یا نه؟
ببینید، هنوز زود که درباره انتخابات پیش روی آمریکا بخوایم قضاوت بکنیم. تجربه انتخابات 2016 نشون میده که عنصر آرا الکترال کالج بسیار تاثیرگذار هستش و حتی تاثیرگذارتر از آراء شهروندان عادی آمریکا داره هستش. نکته دیگه اینه که تو سنت سیاست داخلی آمریکا مردم این کشور خیلی سخت به تغییر فضای سیاسی بعد از گذشت 4 سال رأی میدن. یعنی شما نگاه کنید خیلی کم اتفاق افتاده، مگه اینکه موارد حاد خیلی پشت سر هم دیگه مثل دوره زمامداری کارتر اتفاق افتاده باشه، بحث انقلاب اسلامی باشه، بحث حمله آمریکا به شوروی به افغانستان باشه، بحث تسخیر لانه جاسوسی باشه، بحث شکست عملیات توس باشه، بحث طولانی شدن در واقع زندانیان دیپلمات آمریکایی در ایران باشه که 444 روز طول کشید، یا اینکه اون دوره سیاسی، اون فضای سیاسی در جامعه آمریکا خیلی طولانی شده باشه. برای مثال من میتونم به دوره زمامداری رونالد ریگان و جورج بوش پدر اشاره بکنم که مجموعاً 12 سال رئیس جمهور بودن، که در واقع ریاست جمهوری خود جورج بوش پدر هم تداوم ریاست جمهوری ریگان بود، چون معاون ریگان بود جورج بوش پدر. پس بنابراین مردم آمریکا در واقع رئیس جمهور مستقر رو معمولا ترجیح میدن.
بله.
تا فردی که ناشناخته تر هستش و حالا شاید خیلی ضمانت اجرای برنامه و پلن کاری اون فرد کاندیدا براشون محرز نشده باشه. اما نکته که وجود داره، شرایط فعلی بسیار حاد و ویژه هستش در جامعه آمریکا. بروز بحران کرونا، مدیریت ضعیف دولت ترامپ در زمینه کووید 19، در واقع مواضع اشتباه و غلط و حتی من میتونم بگم تمسخرآمیزی که ترامپ در خصوص کرونا گرفت و به نوعی با این قضیه با طنز و شوخی و مطایبه برخورد میکرد و حتی اون بحث استفاده از محلول ضد عفونی کننده رو مطرح کرده بود که چند نفرم تو آمریکا مصرف کردن و فوت کردن، و همچنین آسیب‌های اقتصادی منبعث از در واقع
کرونا.
شما نها کنیم ببینید در طول دوره کرونا، خب عرض کردم خدمتون تو پارت قبلی که 45 میلیون نفر فعلا بیکار رو دست اقتصاد آمریکا مونده. بازارهای بورس آمریکا به شدت افت کردن. فعالیت‌های گردشگری جامعه آمریکا مثل خطوط هواپیمایی فعالیتاشون به شدت کاهش پیدا کرده و افت کردن و همین امر باعث کاهش مشاغل و کسب و کار در جامعه آمریکا شد. یه همچین مؤلفه‌های خودشون به طور بالقوه چالش‌های پیش روی ترامپ در انتخابات پیش رو هستن و ترامپ همیشه پوینتش تا قبل از بروز کرونا این بود که من اقتصاد آمریکا رو ارتقا دادم، من بیکاری رو مهار کردم، من تورم رو مهار کردم.
الان این دوچار خیلی چالش شده.
بله، کرونا تاثیرش کاملا مشخصه.
بسیار.
و من دو مرتبه گریزی بزنم به این که بر اساس همون نظرسنجی گالوپ روحیه مردم آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده. نمیخوام بگم که کتاب بولتون به صورت عامل اولیه و بالفعل قطعا تاثیرگذار خواهد بود، اما این احتمال وجود داره که با تداوم شرایط آشوبناک فعلی در جامعه آمریکا کتاب ترامپ، کتاب بولتون به عنوان یک عامل ثانویه و شاید یه مقدار در درجه پایین تر اهمیت بالقوه تأثیرات منفی خودش رو بر انتخابات آمریکا برای ترامپ داشته باشه.
ممنونم، متشکرم آقای دکتر. آقای خانم دکتر اکوان، دیگه همین 3-4 دقیقه آخر رو با شما بریم، هم به آقا بگید که از کتاب ترجمه خودتون و ترجمه کتاب کی میاد، و هم حالا این سوال پایانی من هم این هست، مذاکرات هسته ای ما در آخرین سال ریاست جمهوری اوباما و میانه راه دولت آقای روحانی انجام شد، حالا در شرایط متفاوت می شود. دولت آمریکا نیاز به یک در آستانه انتخابات میان دوره‌ای خودش هست، یعنی به حال مرحله میانه خودش رو داره طی می‌کنه، و دولت ایران سال پایانی خودش رو داره. این دفعه سیگنال‌ها و پالس‌های مذاکره داره از طرف آمریکایی‌ها بیشتر ارسال می‌شود. آیا اینجا شرایط عوض شده و آیا شرایط برای یک مذاکره با سر صبر و حوصله و مناسب فراهم هست، یا ترامپی که بولتون توصیف کرد برای ما و تو این 4 سال تقریبا دیدیم اونقدر غیر قابل اطمینان هستش که نمیشود باش مذاکره کرد و مذاکره نکردن بهتر از وضعیت فعلی است؟
باید ترامپ رو با یعنی ترامپ و مشاورینش رو به صورت یک پکیج یا بسته در کاخ سفید دید، یعنی نمیشه هر کدوم از اینها رو جدا دید. باید ببینیم در حالا روزهای پایانی دولتش یا روزهای اول دولت آیندهش اگر رأی بیاره چه کسایی قرار سیاست خارجیش رو تعیین بکنن. از زمانی که بولتون وارد شد، بولتون مخالف هر گونه مذاکره با کره شمالی یا ایران بود و کاملا این رو رد می‌کرد. الان هم اگر بولتون تو کاخ سفید بود مطمئنا اجازه نمیداد ترامپ بیاد صحبت کنه و اصرار کنه که من میخوام با ایران گفتگو کنم، تا حتی از اینکه بعضی موقع‌ها در واقع یک میانجی رو میفرستادن ایران که بیاد صحبت کنه یا مثلا مسائل مرتبط با مذاکرات رو مطرح کنه، بولتون انقدر عصبانی میشده که میگفته دارم منفجر میشم وقتی اینو میشنوم که ترامپ داره این کارو میکنه. ولی امثال بولتون هنوز تو دولت ترامپ هستن. ما مایک پومپئو رو داریم که به شدت روی سیاست خارجی ترامپ در واقع سواره و داره کار میکنه. از اون طرف جارد کوشنر رو داریم که با وجود اینکه در اصلا هیچ تخصصی تو این زمینه نداره، به دلیل نزدیکیش به نتانیاهو داره تمام سیاست خارجی کاخ سفید رو هدایت میکنه از اون طریق. و در این حال ما اسرائیل و عربستان رو هم داریم که هر موقع صحبتی میشه از این که قرار گشایشی بشه یا مذاکره‌ای بشه یا حتی تحریمی برداشته بشه، اینا به شدت وارد میدون میشن با لابی‌های زیادی که تو آمریکا دارن، مانع از این کار میشن و مانع از این کار حتی در کنگره میشن، یعنی بین مجلس نمایندگان و سنا. به خاطر همین و ترامپ البته تو دورانی هم که بولتون بود و با مشاورهای بعدی هم که بشن اقداماتی انجام داده که به نظر من راه و تا حد خیلی زیادی بسته برای مذاکره، مخصوصا قبل از انتخابات ریاست جمهوری. شما تصور کنین اگر شهادت حاج قاسم سلیمانی اتفاق نیفتاده بود، یعنی به دستور ترامپ این کار صورت نگرفته بود، چه اتفاقی میافتاد تو رابطه ایران و آمریکا؟ یه پهپادی اومده بود دو سر ایران، ایران زده بود، اقتدار خودش رو نشون داده بود. بعد تو هر اتفاقی که افتاده بود توی درگیری بین ایران و آمریکا، در حد همون درگیری‌های ساده‌ای که میتونه بین دو هر دو تا کشور صورت بگیره باقی میمون. ولی با زدن، در واقع با ترور سردار سلیمانی به عنوان منبع غرور و افتخار ایرانی، ترامپ کاملا این مسیر رو بست و اون هم خب به خاطر مشاورهای بدی بود که بهش داده میشد و الان هم اون آدم های شبیه به اونا هنوز تو کابینه ترامپ هستن و ترامپ بارها بیان کرده، من مثلا تو مطبوعات میبینم هر از گاهی میگن مثلا خط مذاکره شاید باز بشه یا شاید امکانش باشه، تعجب میکنم. ترامپ بارها اومده اعلام کرده مذاکره با ایران مذاکره برای اعلام شرایط تسلیمه، یعنی اصلا نیومده بگه که ما میخوایم یه مذاکره ببندیم که توافق بهتری داشته باشیم. هر از گاهی میگه ما میخوام یه توافق ببندم، ولی توافق راجب چی میخوای ببندی؟ راجب هسته‌ای میخوای ببندی؟ اون که مدت هاست اصلا کلا از رده خارج شده و دیگه مفهومی نداره، بخاطر اینکه ما کار خاصی انجام نمیدیم و هنوز هم اروپایی‌ها به عنوان اون ضربه، اون شمشیر داموکلس که میگه همیشه بالا سرمون هست و اون مکانیزم ماشه همیشه هست، ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. میخواد بیاد وارد مسائل موشکی و بعد هم منطقی و کلا دفاعی ایران بشه تا بتونه اینها رو هم از بین ببره، مثل همون کاری که دموکرات‌ها و هسته‌ای ایران کردن. بنابراین به نظر من راه مذاکره خیلی هم باز نیست، نه اینکه مثلا کاملا بسته باشه. ما همین الانش هم برای تبادل زندانیان داریم مذاکره میکنیم با آمریکا، ولی خب اونجوری هم نیست که بریم دست بدیم عکس بگیریم یا مثلا مذاکره آمریکا با کره شمالی داشته باشیم و به نظرم خیلی بعید میاد، چون یک خط قرمزهایی رو ترامپ رد کرده که نباید این کارو میکرد اگه واقعا دنبال مذاکره بود.
بسیار خب، ممنونم، متشکرم. خانم دکتر نگفتین کتاب کی ترجمهش تموم میشه؟
کتاب رو ما فعلا حالا من اسم سایت رو میتونم بیارم یا نه؟
بله.
سایت سیاست پارسی هست. کتاب رو همونقدر که ترجمه میکنم به صورت کامل رو سایت هر روز قرار میگیره. حالا شنوندگانم اگه خواستن میتونن برن از اون سایت ببینن. تا حالا 11 شماره رفته، دو فصل کتاب تموم شده و انشالله موقعی که تموم بشه به صورت چاپی هم منتشر میشه. حالا نمیدونم انشالله که بتونن تمومش کنن.
امید خدا انشالله. خیلی خب، بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم. سرکار خانم دکتر تمانه اکوان، کارشناس مسائل آمریکا و عضو هیئت علمی دانشگاه، و جناب آقای دکتر مهدی کردی عزیز، کارشناس مسائل سیاسی که در گفتگو ما شرکت کردید. امیدوارم بحثی که برای شما شنوندگان عزیز ارائه شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. ما امروز در مورد یه موضوع کمی پیچیده صحبت کردیم. به هر حال کتابی در آمریکا منتشر شده است که مجموعه‌ای از خاطرات یک فرد ضد ایرانی با سابقه ضد ایرانی و با وجهه کاملا ضد ایرانی منتشر شده است و واگویه کرده مسائل پشت پرده سیاست خارجی آمریکا رو. طبیعی است که ما از این فاصله و از این گذر که نگاه میکنیم شاید برداشت هایی رو از کتاب داشته باشیم که نیاز به زمان هست برای اثبات اون و اساسا خود ادعاهایی که در کتاب مطرح شده. اما آنچه که مشخص هست این هستش که در عرصه سیاست خارجی منافع ملی همیشه باید مد نظر قرار بگیره و باید ببینیم که در این حوزه سکانداران وزارت امور خارجه و دیگر مسئولین چه اقداماتی رو انجام خواهند داد در این دنیای پیچیده، با این دولت مردان پیچیده و با این تصمیمات لحظه‌ای که اونها میگیرند. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز و از حضور شما خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر و خداحافظ.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و
همزایی نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
Yeah. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه ای از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیل.
شیوا سخن می گفت، استاد بود، نه فقط در دانشگاه بلکه در محل. برای خانواده ها، کودکان، لبخند را باید آموخت و شیوا با لبخند از 20 سال فعالیت قرآنی است.
شیوا مقدم هستم، دکترای مدیریت فرهنگی دارم و تقریبا حدود 20 سال هست که تو فعالیت های قرآنی هستم و مدیر مجموعه فرهنگی هستم. در این حال در رشته خودم که رشته مدیریت فرهنگی هستش، تو دانشگاه تو رشته مختلف تو دروس مختلف تدریس میکنم و بیشتر مباحثی که تدریس میکنم مباحث فرهنگی هستش، از اقتصاد فرهنگ و سواد رسانه‌ای و امور فرهنگی بانوان و مسائل مختلفی که در این حوزه هستش تو دانشگاه مختلف روانشناسی دین تدریس می‌کنم، روانشناسی فرهنگ.
دایی خودش را مشوق حجاب می‌داند. با علاقه می‌گفت، از علاقه می‌گفت، علاقه به چیزی که بزرگترش نیست، کمتر می‌شناخت ولی برای او مقدم بود.
ما تقریبا یه خانواده‌ای بودیم که دو زمینای مذهبی تو خانواده ما بود، در واقع افراد خانواده مذهبی بودن. دایی من یک فرد مذهبی بود که برای تحصیلات به کشور آمریکا رفته بود، رشته روانشناسی می‌خوندن ایشون. زمانی که ایشون در یک زمان ما بین تحصیلاتشون به ایران آمده بودن، من حدود 9 سالم بود و علاقه خیلی زیادی به داییم داشتم و ارتباط عاطفی خیلی خوبی با ایشون داشتم. تو مقطع سنی تقریبا روز 9 ساله که بودم، من ایشون اومده بودن ایران و ایشون به من گفتن که دیگه تو 9 ساله شده، بزرگ شدی و باید حجاب داشته باشی. نمیدونم، شاید اون رابطه عاطفی که بین من و ایشون بود و یا لحن گفتاری محبت آمیزی که ایشون به من داشتن و نکاتی که برای من مطرح کردن تو همون زمان باعث شد که من حجاب رو به صورت کاملی که الان همین وضعیت سر کردن روسری که الان ما داریم، من قبل از انقلاب و اون مقطع سنی شروع کردم.
از آزادی کودکان گفت، از اختیار در دانشگاه گفت و از اعتقاد. با تمام وجودش حس کرده بود طعم آفتابی حجاب را.
و اعتقاد دارم والدین باید به بچه‌ها حدود شرع رو بگن، حدود حجاب رو بگن که حجاب اینه اینه اینه، اما بچه‌ها رو آزاد بذارن در انتخاب نوع پوشش. یه آزادی عملی باید بچه‌ها داشته باشن که احساس بکنن خودشون هم دخالت دارن در انتخابش.
بحث وقتی بحث اخلاق باشد شیرین است، حال اگر با مهربانی همراه باشد مزه خوب ماندگار است. نه زمان خواهد شناخت نه مکان. برخلاف حرکت آب شنا کردن کار ساده‌ای نیست، ولی کارهای سخت ماندگارت می‌کند.
زمان قبل از انقلاب من اجباری نداشتم، یا افرادی مثل من اجباری نداشتیم برای انتخاب حجاب، خودمون انتخاب کردیم. برای همینه تا این مرحله هم که رسیدیم پای حجابمون هستیم. دانشگاه درس خوندیم در مقاطع مختلف با بچه‌های خود، بچه‌های کوچیک. من خودم مثلا اولین بچه خودم رو که به دنیا آوردم مقطع لیسانس رو داشتم می‌خوندم و مجبور بودم بعضی روزا اینو ببرم دانشگاه با خودم. حجاب رو داشتم، سختی مثلا دانشگاه شهید بهشتی من درس می‌خوندم، اون موقع اصلا مثل الان امکانات خیلی نم، مثلا 66 من دانشگاه شهید بهشتی درس می‌خوندم و بچه اولم من به دنیا اومده. خب مجبور بودم اینو ببرم دانشگاه، سربالایی ها ماشین نبود، با اتوبوس می‌رفتیم با مینی‌بوس می‌رفتیم می‌اومدیم، ساک بچه، نمی‌دونم کتاب و دفتر و چادر و بچه، همه اینا رو میکشیدیم دنبال خودمون، میرفتیم و میومدیم و احساس سختی و مشکل هم نمیکردیم که احساس کنیم چادر مانع ما هستش. اینجا هم چادره رو داشتیم هم فعالیت های اجتماعی رو داشتیم.
حجاب در اون ریشه دوانیده بود، ریشه ای از جنس بلوغ.
یه عفت درونی داریم هم برای خانم ها هم برای آقایون، که اون عفت درونی باید در دخترهای ما ایجاد بشه. گاهی اوقات تاکید بیش از حد ما به حجاب و چادر باعث میشه اون عفت درونی از بین بره. اگر ما بتونیم بر دخترامون و دخترهای نوجوانمون که هستن عفت درونی رو، این حالت عفت از بچگی هستش برای بچه ها، دختر خانم ها و آقا پسر ها هر دو، باید این عفت درونی درشون زنده بشه، احیا بشه، این عفت درونی درشون باشه، ناخودآگاه اون حجابه پشت سرش میاد.
از اینکه همراه این شبکه رادیویی هستید بسیار سپاسگزاریم. اینجا تهران، رادیو گفتگوست که به صورت 24 ساعته برنامه‌های خودش رو تقدیم حضور شما سروران گرامی می‌کنه.